سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 دقیقه صبح صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید در مورد رهایی زندانیان طالب بر اساس منافع ملی این کشور تصمیم گرفته خواهد شد. پلیس مقدونیه شمالی ده ها پناهجو را که بسیاری آنها افغانان را در یک موتر پیدا کرده است. در این برنامه خبری صبحگاهی من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. انتظار می رود موافقتنامه صلح بین امریکا و طالبان فردا شنبه در شهر دوحه پایتخت قطر امضا شود. مقامات محلی ولایت کنر می گویند ده ها جنگجوی داعش دیروز در این ولایت به حکومت تسلیم شدند. 22 عسکر ترکی در نتیجه حملات هوایی تیارات سوریایی در ولایت ادلیب در سوریه کشته شدند. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. انتظار می رود موافقتنامه صلح بین امریکا و طالبان فردا شنبه در شهر دوحه پایتخت قطر امضا شود. به گفته مقامات در مراسم امضای این موافقتنامه وزرای خارجه و نمایندگان بیش از 25 کشور اشتراک خواهند کرد. وزارت خارجه ایالات متحده امریکا روز جمعه گذشته تاریخ امضای این موافقتنامه را اعلام کرد. گفتگوهای زلمه خلیزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان و نمایندگان طالبان در زمینه دستیابی به یک توافق بیش از یک سال طول کشید. سهل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه گفته است موافقتنامه را از جانب این گروه ملا عبدالغنی برادر معاون طالبان و رئیس دفتر سیاسی این گروه امضا خواهد کرد. تا هنوز معلوم نیست موافقتنامه را به نمایندگی از امریکا زلمه خلیزاد یا کدام مقام دیگر امریکایی امضا می کند. در نتیجه انفجار یک ماین در کابل یک فرد ملکی کشته و ده تن دیگر زخمی شدند. مروه امینی معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان به رادیو آزادی گفت
یک ماین مغناطیسی که در یک بایسکل جاسازی شده بود در ساحه سرکاریز مربوطات حوزه ششم امنیتی شهر کابل منفجر کرده که در نتیجه آن یک فرد ملکی شهید و ده تن دیگر زخم برداشتند.
قبل از این 9 فرد ملکی به شمول یک زن در نتیجه انفجار ماین در جاده فیض محمد کاتب در مربوطات حوزه ششم امنیتی کابل شام روز چهارشنبه زخمی شده بودند. این انفجارات در حال رخ داده که امروز آخرین روز هفته کاهش خشونت در افغانستان است. طالبان مسلح گفتند که این دو انفجار با آنها ربط ندارد. مقامات محلی ولایت کنر می گویند ده ها جنگجوی داعش روز پنجشنبه در این ولایت به حکومت تسلیم شدند. عبدالغنی مصمم سخنگوی والی کنر شام دیروز به رادیو آزادی گفت 39 فرد مسلح داعش شامل یک قمندان مهم و 3 سردسته این گروه که در ولسوالی سوکی فعالیت‌های تروریستی را انجام می‌دادند توسط نیروهای امنیتی زیر فشار قرار گرفتند و به دولت تسلیم شدند. چند ماه پیش نیز صدها تن از جنگجویان داعش با خانواده‌هایشان در ولایت ننگرهار با حکومت تسلیم شده بودند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی بشنوید. بر اساس گزارش رسانه‌های دولتی ایران، نماز جمعه در شهر تهران به خاطر نگرانی از سرایت ویروس کرونا برگزار نخواهد شد. مقامات تایید کردند که شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در ایران به بیش از 100 تن رسیده است. معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری ایران نیز در شامل این افراد است. بانو ابتکار بعد از ایرج حریرچی معین وزارت صحت ایران دومین مقام بلندپایه این کشور است که با ویروس کرونا مصاب می شود. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت صحت ایران روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت شمار تلفات این ویروس در ایران در 24 ساعت گذشته به 26 تن رسیده است. تا اکنون این بلندترین آمار قربانیان ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در بیرون از چین است. به گفته آقای جهانپور در مجموع 245 تن در ایران به این ویروس مبتلا شدند. رئیس سازمان صحی جهان میگوید اگر اقدامات قاطعانه به طور فوری روی دست گرفته شود، جهان میتواند ویروس کرونا را تحت کنترل درآورد. تدروس ادهانوم گبریسیوس روز پنجشنبه در یک نشست خبری در شهر ژنو گفت: پیام دوامدار ما این خواهد بود که این ویروس از قدرت سرایت به همه جا برخوردار است. سازمان صحی جهان با فراهم ساختن اسباب و لوازم هر کشور را کمک می کند تا در برابر این ویروس آماده شود. تا اکنون بیش از 82 هزار تن در حدود 40 کشور جهان به ویروس کرونا مصاب شدند که بیشترین آنها در چین هستند. بیش از 2700 تن در سطح جهان در نتیجه ابتلا به این ویروس وفات کردند. هلند از اولین مورد مثبت این ویروس در آن کشور ناوقت دیروز خبر داد. مردی که در هلند با ویروس کرونا دچار شده اخیراً به ایتالیا سفر کرده بود. مقامات ترکی میگویند 22 عسکر این کشور در نتیجه حملات تیارات جنگی سوریه در ولایت ادلیب این کشور کشته شدند. خبرگزاری دولتی آنادولو ترکیه دیروز به نقل از رحمی دوگان والی هاتای گزارش داد که چندین عسکر دیگر نیز شدیداً زخمی شدند. ولایت هاتای ترکیه با سوریه هم سرحد است. قبل از این نهاد نظارت از حقوق بشر سوریه که در لندن مستقر از گزارش داده بود که حداقل 34 عسکر ترکی در نتیجه حملات هوایی در سوریه کشته شدند. ترکیه هزاران نظامی و تجهیزات ثقیل نظامی را به ولایت ادلیب در سوریه اعزام کرده تا از شورشیان در عقب زدن حملات تهاجمی نیروهای حکومت سوریه و قوای روسی حمایت کنند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت آب و هوای چند شهر بزرگ افغانستان را بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چون پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14 و پایین‌ترین 2. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22 و پایین‌ترین 5. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26 و پایین‌ترین 4. مزار شریف آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16 و پایین‌ترین 5. و جلال آباد آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 18 و پایین‌ترین 12.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی جزئیات این موضوعات را با هم دنبال میکنیم. وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید:
وزارت دولت در امور صلح در هماهنگی با ادارات مربوط روی موضوع زندانیان طالبان اشراف کامل داره و در این باره هر نوع تصمیمی که از سوی دولت گرفته میشه بر اساس منافع ملی بوده و مومد روند صلح است.
وضعیت صنعت شیشه سازی در ولایت هرات چگونه است؟
ما یک فامیلی هستیم که همین شیشا کار دستگیر میکنیم. شیشا سنتی دو کارخانه داریم که با ما یک روز کار نمیکنیم.
گزارش هم داریم در مورد این که پلیس مقدونیه شمالی ده ها پناهجو را که بسیاری آنها افغان هستند را در یک موتر پیدا کرده است. در برنامه رنگ های زندگی هم میشنوید:
و خواب دیدم و بیداری ندیدم، و مثل خاری پیچان جیگر اگامی.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید در مورد رهایی زندانیان طالب بر اساس منافع ملی این کشور تصمیم گرفته خواهد شد. در این حال سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان گفته که یک هیئت حکومتی این کشور به شهر دوحه پایتخت قطر می رود تا تماس‌های مقدماتی را با طالبان ایجاد کند. این در حالی است که انتظار می رود توافقنامه صلح بین آمریکا و طالبان فردا شنبه در شهر دوحه امضا شود و به تعقیب آن گفتگوهای بین الافغانی به تاریخ 10 مارچ آغاز خواهد شد. جزئیات بیشتر را در گزارش از همکارم ستار فروغ می شنوید.
همزمان با گزارش ها درباره سفر یک هیئت حکومت افغانستان به دوحه قطر، وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید که در مورد رهایی زندانیان طالبان بر مبنای منافع ملی این کشور تصمیم گرفته خواهد شد. ناجی انوری سخنگوی این وزارت در پیامی که پس از چاشت روز پنجشنبه در حساب توییترش نشر کرده گفت که رهایی زندانیان طالبان به پروسه صلح کمک میکند.
رهایی زندانیان طالبان در حیطه صلاحیت دولت جمهوری اسلامی افغانستان است. وزارت دولت در امور صلح در هماهنگی با ادارات مربوط روی موضوع زندانیان طالبان اشراف کامل دارد و در این باره هر نوع تصمیمی که از سوی دولت گرفته میشه بر اساس منافع ملی بوده و ممید روند صلح است.
بانو انوری در این مورد جزئیات بیشتر نداده است. در همین حال خبرگزاری فرانسه به نقل از جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان گزارش داده که حکومت این کشور به درخواست طالبان و شرکای بین المللی افغانستان هیئت 6 عضوی را به دوحه پایتخت قطر اعزام می کند. به گفته فیصل این هیئت مذاکره کننده نیست و برای ایجاد تماس‌های مقدماتی با طالبان توظیف شده است. به اساس خبری که در حساب رسمی تویتر تلویزیون ملی افغانستان نشر شده، زکیه عادلی معین وزارت عدلیه، عبدالخالق بالاکرزی معین وزارت دولت در امور صلح، امین الدین مظفری معین وزارت حج و اوقاف و نمایندگان وزارت خارجه و شورای امنیت ملی و مسئول تنظیم محابس افغانستان اعضای این هیئت هستند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه دیشب به رادیو آزادی گفت این گروه خواستار اعزام هیئت حکومت افغانستان به قطر نشده است.
به هیئت منگا نظر وقتی
ما خواستار اعزام هیئت نشده ایم و شاید در این باره از جانب امریکا تقاضا صورت گرفته باشد. چوکات به اساس توافقنامه معلوم است، یعنی اول توافقنامه امضا می شود و پس از آن مرحله اعتماد سازی آغاز می شود و در این جریان 5000 زندانی طالبان و 1000 زندانی اداره کابل آزاد می شوند. سپس مذاکرات بین الافغانی آغاز می شود و با تمام جهت‌های افغانی گفتگو خواهد شد. انتظار می رود که موافقتنامه میان امریکا و طالبان فردا شنبه در دوحه قطر امضا شود. به اساس گزارش ها در مراسم امضای این موافقتنامه وزیران خارجه و نمایندگان حدود 30 کشور اشتراک خواهند کرد. جای حکومت افغانستان در این مراسم خالی خواهد بود. وزارت خارجه ایالات متحده به روز جمعه گذشته تاریخ امضای این موافقتنامه را اعلام کرد و همچنین از توافق آمریکا و طالبان درباره طرح کاهش یک هفته خشونت در افغانستان خبر داد. طرحی که از اجرای آن 6 روز سپری شده و امروز هفتمین و آخرین روزش است. در جریان این مرحله شماری از ولایت‌های افغانستان شاهد حمله‌ها و رویدادهای امنیتی بوده، اما از کدام حمله بزرگ گزارش نشده است.
ایالات متحده و طالبان شنبه موافقتنامه مهم را امضا خواهند کرد. تازه ترین ها در وبسایت، فیسبوک، توییتر و اینستاگرام رادیو آزادی.
خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان چه خطراتی در قبال خواهد داشت؟ کارشناسان در مورد این که طالبان بعد از امضای توافقنامه تا چه حد به آن پابند خواهند بود و در صورت توافق صلح بین حکومت افغانستان و طالبان چه مشکلاتی در زمینه ادغام جنگجویان طالب وجود خواهد داشت ابراز نگرانی کردند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از سید سمی عباس میشنوید.
ناظران میگویند آمریکا برای موافقه صلح با طالبان بسیار خوشبین است، اما افغانستان با بسیار مشکلات امنیتی و خطر جنگجویان مسلح روبرو خواهد بود. بعد از 18 سال جنگ در افغانستان، صلح این کشور با نشیب و فراسا همراه خواهد بود، از جمله در مراحل بیرون شدن قوا از افغانستان و خلع سلاح جنگجویان. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ تعهد کرده است که آمریکا یک حضور قوی استخباراتی در افغانستان خواهد داشت تا مانع حملات تروریستی از افغانستان به کشورهای دیگر گردد. لویدرسیز قوای مشترک امریکا جنرال مارک میلی روز چهارشنبه در پاسخ به سوالهای اعضای کانگرس با وجودی که خطرات را تایید کرد از موافقه صلح با طالبان حمایت نمود. او گفت با شناختی که از طالبان دارد از امضای معامله با آنها حمایت می کند، ولی معلومات استخباراتی را با آنها شریک نخواهد ساخت. در موافقه صلح با طالبان که قرار است روز شنبه در دوحه مرکز قطر به امضا برسد، امریکا متعهد می باشد که تا پایان خزان یک بخش بین 12 تا 13 هزار سربازش را از افغانستان خارج نماید. در آغاز در حدود 8600 نظامی امریکایی باقی خواهند ماند و خروج بیشتر این قوا به آن مربوط خواهد بود که مذاکرات سیاسی بین الافغانی چه نتیجه خواهد داد. طبق گزارش خبرگزاری فرانس پرس، متخصصین امور نظامی میگویند بیرون شدن قوای امریکا از افغانستان مانند بیرون شدن قوای این کشور از سوریه در سال گذشته خواهد بود. اما برای بیرون شدن قوای امریکا از افغانستان وقت بیشتر در کار است و منابع نظامی میگویند برای محافظت از سربازان باقی مانده روند خروج سربازان تدریجی و با احتیاط خواهد بود. یک منبع نظامی که نخواست نامش ذکر شود به خبرگزاری فرانس پرس گفته است هدف این کار این است که بر قوای باقی مانده امریکا در افغانستان از سوی طالبان و القاعده حملات صورت نگیرد. مشاور سابق لوی دریسیز امریکا کارتل مارکاسن میگوید اگر سربازان امریکایی قبل از آن که بین حکومت و طالبان موافقه صورت بگیرد افغانستان را ترک کنند، وضعیت میتواند بسیار خراب شود. مالکاسن در اجلاس شورای رابط خارجی گفت اگر قوای امریکایی پیش از موافقه بین طالبان و حکومت خارج شوند، طالبان چنین تصور خواهند کرد که فضا به نفع آنها تغییر کرده و از عملی کردن موافقه چشم پوشی خواهند کرد. اما سابق مشاور پالیسی وزیر دفاع امریکا مایکل فلورنای میگوید چون توافق با طالبان بر اساس ضمانت‌های امنیتی صورت می‌گیرد، آنها مجبور خواهند بود که جنگجویان خود را کنترل کنند. یک مشکل دیگری که بعد از موافقه صلح بین حکومت افغانستان و طالبان وجود خواهد داشت، چگونگی ادغام جنگجویان طالبان می‌باشد. زیرا اکثریت این افراد مسلح در جنگ بزرگ شدند و خارج از جنگ با زندگی عادی هیچ عادت ندارند. مشاور امور افغانستان در اداره های رئیس جمهور بوش و رئیس جمهور اوباما جیمز دابنز به فرانس پرس گفته است برای صلح دائمی در افغانستان لازم است که طالبان به قوای امنیتی جذب شوند و این کار آسان نیست. سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان جان سوبکو در گزارش اخیر خود تاکید کرده است که ادغام جنگجویان به اندازه جنگ طولانی افغانستان مشکل و پیچیده خواهد بود. آقای سوبکو برای ادغام 60,000 جنگجوی طالبان ایجاد یک برنامه بازسازی و کمک مالی را ضروری خوانده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان که آن را همکارم ژکفر احمدی مرور کرده است.
در افغانستان آزمون واقعی هنوز در راست. این عنوان مطلبی است که در مجله فارن افیرز نشر شده است. مجله با اشاره به نزدیک شدن پایان هفته کاهش هفت روزه خشونت نوشته آنچه در پیش روست به هیچ صورت روشن نیست. در ادامه می خوانیم اگر توافق کاهش خشونت به گونه کامل عملی شود، انتظار می رود ایالات متحده و طالبان در 29 فوریه موافقت نامه ای را امضا کنند و جدول زمانی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان اعلام شود. در حال حاضر ایالات متحده بین 12,000 تا 13,000 سرباز در افغانستان دارد. به نوشته مجله در صورت دست یافتن دو طرف به توافق، شمار این نیروها ظرف 135 روز به 8,600 تن کاهش خواهد یافت. مجله نوشته است با آغاز خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان انتظار می رود طالبان به تعهدشان مبنی بر یاری نرساندن به هراس افغانان عمل کنند. مجله می نویسد ظرف 15 روز پس از امضای موافقت نامه آمریکا و طالبان، گفتگوی بین الافغانی روی جور آمد سیاسی دائمی میان حکومت افغانستان، طالبان و نماینده های جامعه مدنی آغاز خواهد شد. اما به نوشته مجله خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به گسترش تهدید تروریستان انجامیده می تواند. مجله می نویسد حکومت به رهبری محمد اشرف غنی از تغییر در رهبری کشور برای یک جور آمد سیاسی نو انکار کرده می تواند. به نوشته مجله پاکستان بر طالبان فشار آورده می تواند تا در برابر هر گونه جور آمده که به نفع آن کشور نباشد مقاومت کنند. مجله می نویسد پاکستان از نفوذ احتمالی هند در افغانستان نگران است. روزنامه واشنگتن پست می نویسد سربازان افغان مستقر در هلمند یکی از ناآرامترین ولایت های افغانستان کار کردند که تا یک هفته پیش غیر قابل تصور بود. به نوشته روزنامه رشید کاروان یک مقام اردو و افراد تحت امرش در ولسوالی مارجه هلمند از طالبان برای صرف نان چاشت دعوت کردند. به نوشته روزنامه طالبان 5 سال پیش کاروان را گروگان گرفتند و گلویش را بریدند اما او نجات یافت. واشنگتن پست می نویسد اما کاروان حالا آماده ی آشتی با طالبان شده است. به نوشته روزنامه سربازان اردوی ملی از 2 جنگجوی موترسایکل سوار دعوت کردند تا با آنها گوشت مرغ بخورند. روزنامه نوشته است این اقدام در 4مین روز هفته کاهش خشونت صورت گرفت. روزنامه به نقل از ولی محمد احمدزی فرمانده اردوی ملی در هلمند نوشته است تا روز پنجشنبه شاهد کدام تخطی قابل ملاحظه از توافق کاهش خشونت در این ولایت نبوده است.
یک خانواده در ولایت هرات که میراثدار صنعت شیشه سازی در سطح افغانستان محسوب می شود می گوید که در 1 سال گذشته کمتر از 15 روز کارگاه های شیشه سازی آنها فعال بودند. این خانواده می گوید در صورتی که آنها دست از شیشه سازی بکشند کسی در افغانستان قاطر و پاسداری از هنر شیشه سازی دارای قدامت بیش از 2000 ساله نخواهد بود. جزئیات بیشتر را همکارم شاهپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
آتش زیر کوره‌های شیشه سازی در هرات خاموش است و بیم فراموشی این صنعت با بیش از 2000 سال قدامت در هرات وجود دارد. نصرالله فیضی یک تن از میراثداران ساخت شیشه‌های سنتی در هرات است اما روزگار بر وفق مرادش نمی‌گذرد و بیشتر اوقات بیکار و نگران تأمین مصارف زندگیش است.
ما یک فامیلی هستیم که همی شیشا کار دستیر میکنیم، شیشا سنتی. 4 نفر کار میکنیم، 2 کارخانه داریم. 2 کارخانه داریم که با ما یک روز کار نمیکنیم، بازم بیکاریم، به فراموشی سپرده شده، به حالت سقوطه.
شیشه سازان در هرات با جمع‌آوری زباله‌های شیشه و سپس ذوب کردن و مخلوط کردن آن با رنگ، ظروف شیشه‌ای اغلب با رنگ‌های فیروزه‌ای و سبز می‌سازند. عوض حیدری یک تن از مالکان کوره‌های شیشه سازی در هرات برای فروش از ظروف شیشه‌ای لحظه شماری می‌کند اما از خریدار خبری نیست.
ما در گذشته هم روزه به کوره ها کار میکردیم. برای فعلا ما به هر سال 10 روز 15 روز کار میکنیم. این خیلی جای متاسفه، این جای نگرانیه که این صنعت چرا به زیالت برسه. ما از دولت خود تقاضا میکنیم، از مردم خود تقاضا میکنیم که نگذارن که این صنعت از بین بره.
در جریان سال جاری در 2 نوبت شیشه سازان هرات به کشور کینیا در قاره افریقا رفتند تا مهارت‌هایشان را بلند ببرند. جاوید زرقام عامل فرهنگ و هنر ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات ساخت کوره‌های بزرگ شیشه را نوید می‌دهد.
در 2 نوبت شیشه سازای هرات، حدود 5 تن از شیشه سازای هرات به کشور کینیا رفتن، از جانب مؤسسه آی سی تی حمایت شدن و قراره که کوره‌های خوب و مسلکی و بهتر از این کوره‌های سنتی برای اینها ساخته بشه تا کیفیت کارشون بالا بره.
روزگاری شیشه‌های سنتی هرات سوقات هرات بود اما حالا این سوقات در بازار خریدار ندارد. افزایش تهدیدات امنیتی از میزان ورود گردشگران داخلی به این ولایت نیز کاسته است. شیشه سازان هرات هشدار می‌دهند که هر نوع سل انگاری حکومت افغانستان زمینه برای فراموشی هنر شیشه سازی با قدامت چندین هزار ساله را فراهم خواهد ساخت. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
پلیس مقدونیه شمالی 10 پناهجو را که بسیاری آنها افغانان را در یک موتر پیدا کرده است. راننده این موتر به اتهام قاچاق انسان دستگیر شده و مقامات میگویند که این پناهجویان به یک شهرک سرحدی انتقال داده شدند و از آنجا دوباره به یونان بازگشتانده خواهند شد. جزئیات بیشتر را ستار فروغ گزارش میدهد.
36 پناهجوی افغان و 4 پاکستانی در یک موتر در مقدونیه شمالی یافت شدند.
پلیس راننده این موتر را به اتهام قاچاق انسان بازداشت کرده. وزارت داخله مقدونیه شمالی به روز پنجشنبه گفت که این پناهجویان در 90 کیلومتری جنوب شهر اسکوپیه پایتخت این کشور پیدا شدند. به گفته پلیس این افراد شاید از طریق یونان به گونه غیرقانونی وارد مقدونیه شمالی شده باشند. مقام های پلیس گفتند که این پناهجویان به یک شهرک سرحدی انتقال داده شدند و از آنجا به یونان برگشتانده خواهند شد. با آنکه مسیر قاچاق انسان از طریق مقدونیه شمالی از سالها به این طرف بسته شده است، پناهجویان هنوز هم پول زیاد به قاچاقبران می دهند تا آنها را از طریق مرزهای بالکان به کشورهای بیشتر مرفع اتحادیه اروپا انتقال دهند. در سه هفته نخست ماه جنوری در مجموع بیش از 1300 پناهجو پس از ورود غیرقانونی به مقدونیه شمالی بازداشت شدند. به اساس معلومات وزارت داخلی این کشور، 47 پناهجو در یک لوری در نزدیک مرزهای بلغاریا و یونان در 21 ماه فوریه پیدا شدند. یک هفته پیش از آن 53 پناهجوی دیگر شامل 37 افغان، 12 پاکستانی، 2 هندی، 1 عراقی و 1 مصری در یک لوری یافت شده بودند.
انتظار می رود موافقتنامه صلح بین امریکا و طالبان فردا شنبه در شهر دوحه پایتخت قطر امضا شود. در نتیجه انفجار یک ماین در کابل یک فرد ملکی کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. مقامات محلی ولایت کنر می گویند ده ها جنگجوی داعش دیروز در این ولایت به حکومت تسلیم شدند. بر اساس